بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. احکام و قوانین اقتصادی اسلام غیر از اون چه مربوط به سیاست اقتصادی میشه و قابل تغییر و تحول هست، احکام ثابت اقتصادی اسلام قابل دستبندی در چند بخش. یک دسته مربوط به بخش تولید و یک دسته از قوانین مربوط به بخش توزیع و یک قسمت مربوط به بخش مصرف. بسیاری از نظام ها و سیستم های اقتصادی از نظر بافت اصلی قوانین خاصی برای تولید یا توزیع ندارند، مخصوصا در اقتصاد سرمایه‌داری آزاد که به حسب قوانین اولیه محدودیتی برای تولید و توزیع و مصرف قائل نمیشن. گویا اینکه در اثر بحرانهایی که براشون پیش آمده و مشکلاتی که در عمل باش مواجه شدن، مجبور شدن که در سیاست اقتصادی محدودیت هایی را بپذیرند. ولی به حسب قواعد اولیه محدودیتی را در تولید یا توزیع و کیفیت تولید و توزیع و کمیتش قائل نیستند. در اسلام در همه این موارد ما قوانین اولیه داریم. تولید در اسلام کاملا آزاد نیست، توزیع هم به همچنین مصرف هم همینطور. مقرراتی هست در اسلام که همه اینها را محدود می کنیم. بعضی از مقررات هست که به صورت تکالیف اسلامی برای افراد تعیین شده. واجب است کاری انجام بگیره یا حرام است کار دیگری انجام بگیره. و دولت به عنوان کسی که ناظر بر اجرای احکام و قوانین اسلام هست، در شکل‌های مختلفی در کیفیت اجرای این احکام نظارت می‌کنه، ولی خودش مستقیماً وارد عمل نمی‌شه. در یه قسمت هاییست که نه دولت خودش مستقیماً دخالت میکنه. به هر حال بررسی همه این مسائل و روابط گوناگونی که وجود داره و قوانین خاص اسلامی در هر موردی بسیار وسیع و احتیاج به بحث‌های دقیق داره. و طبعا ما در یکی دو جلسه دیگری که باقی مونده نمیتونیم به بررسی همه اینها بپردازیم. و همونطور که در سایر قسمت ها به مسائل مبنایی توجه داشتیم و کلیاتی در این ابواب به عرض رسوندیم، در اینجا هم ناچاریم فهرستوار و به طور کلی اشاره ای به مسائل مبنایی بکنیم و بررسی مسائل دقیق را به عهده برادران و خواهرانی بگذاریم که در مرحله دوم اجرای این طرح میبایست به تحقیق درباره اینها بپردازند و تدریجا نتایج تحقیقاتشون را عرضه کنند، اول به طور مسائل کلی و اصولی و بعد هم در سالهای آینده به خواست خدا کار ادامه پیدا کنه تا اینکه تدریجا تمام علوم انسانی از دیدگاه اسلام تبیین بشه و در دسترس جامعه اسلامی خودمون در درجه اول و جوامع اسلامی دیگر در درجه دوم و در دسترس کل محافل علوم انسانی جهان در درجه سوم قرار بگیره. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده که در این مسئولیت عظیمی که به عهدمون گذاشته شده موفق باشیم. به هر حال راجع به تولید به طور اجمال عرض میکنم، ما قوانین اولیه‌ای در اقتصاد اسلامی داریم که کیفیت تولید، موارد تولید و کمیتش را تعیین میکنیم. اولین اصلی که در تعیین تولید رعایت میشه این است که باید چیزهایی تولید بشه در جامعه اسلامی که مورد نیاز جامعه باشه و چیزهایی که مضر به جامعه هست به طور کلی نباید تولید بشه و هیچ کسی در تحت هیچ عنوانی حق ندارد که مواد مضر به جامعه را تولید کنیم. اما چیزهایی که مفید هست، کالاهایی که برای جامعه اسلامی مفید هست، در چند سطح طبقه بندی میشه. یکی در سطح واجبات، اون چیزهایی که نیاز مبرم به وجود آنها هست و اگر در جامعه وجود نداشته باشه اختلالاتی در جامعه پدید میاد، نیازهای ضروری مردم تأمین نمیشه. اونها به عنوان یک تکلیف واجب به عهده تولید کنندگان گذاشته میشه که حتما باید اینها را تولید کنند تا نیاز ضروری جامعه برطرف بشه. البته چون بحث سر تولید هست، تولید کالا به این صورت عرض میکنیم، ولی منحصر به تولید کالا نمیشه، خدمات هم همینطوره. خدماتی هم که مورد نیاز جامعه هست حتما باید انجام بگیره به عنوان یک تکلیف شرعی و اگر کسانی که از عهده‌شون برمیاد خودداری بکنن مسئولیت داره. ما در فقه عنوانی داریم به نام واجبات نظامیه، یعنی چیزهایی که نظام جامعه به اونها محتاج و اگر اختلالی در اونها به وجود بیاد کمبودی باشه نظام جامعه مختل میشه، احتیاجات کل جامعه تأمین نمیشه. این عنوان کلی همیشه صادق است، در همه جوامع یک مسائلی هست مورد نیاز کل جامعه هست و اگر تأمین نشه جامعه مختل میشه. فرض بفرمایید در زمینه کالاها، کالاهایی که مورد نیاز عموم هست، خوراک مردم به اونها متوقفه، اگر اونها تأمین نشه مردم گرسنه میمانند یا اینکه باید به دریوزگی دیگران برند. واجب است در مسلمین که مواد غذایی خودشون را تأمین کنند. بنابراین کشاورزی در حدی که نیاز جامعه را تأمین کند یک واجب شرعی است. اگر کسانی بتونند کشاورزی کنند و مواد مصرفی مورد نیاز جامعه را تأمین کنند ولی تنبلی کنند یا دنبال سود شخصی برند، برند دنبال کارهایی که منفعت بیشتری داره و این نیازها را برطرف نکنند، از نظر قانون اسلام اینها مسئول هستند. خدماتی که مورد احتیاج مردم هست، مثل خدمات پزشکی و درمانی، اینها از واجبات نظامیه هست که حتما باید در میان جامعه کسانی عهده‌دار تأمین این خدمات بشن، نیاز درمانی جامعه را تأمین کنند به عنوان یک تکلیف شرعی الهی. و اگر کوتاهی بکنند، به درمان بیماران نپردازند، تنبلی بکنند یا دنبال کارهای پرسودتری برند، مسئولیت شرعی دارند. پس یکی از اصولی که در تولید، چه تولید کالا و چه تولید خدمات در اسلام لحاظ شده، تأمین نیازمندی های جامعه است. وقتی این نیازمندی ها به قدر ضرورت تأمین شد، مطلوبیت تأمین این خدمات و کالاها در درجه دوم مطلوبیت قرار می‌گیرد. برای رفاه بیشتر، آسایش بیشتر مردم مستحب هست که باز این مسائل توسعه داده بشه تا مردم از لحاظ مواد غذایی، از لحاظ مسکن، از لحاظ لباس، از لحاظ خدمات در رفاه باشن. بعد از تأمین نیاز ضروری، دومین مرحله مطلوبیت به صورت تکالیف مستحب و مندوب ظاهر میشه و بالاخره در درجه سوم به صورت یک امر مباح که اگر صرفا به داعی نفع شخصی هم باشه اشکالی نداره. قانونا مجازن کسانی موادی را تولید کنن یا خدماتی را انجام بدن که ولو نیاز جامعه را در نظر نگرفتن، رفاه جامعه را در نظر نگرفتن، سود شخصی منظور بوده، قانونا اشکالی نداره مادامی که زیانی به جامعه نرسد. احیانا ممکن است برای کمک به جوامع دیگری باز به عنوان دیگری واجب یا مستحب بشه. اصولا می دونید که ما از نظر اسلام جوامع اسلامی حکم جامعه واحد دارند. درسته که به حسب تقسیمات جغرافیایی یا سیاسی ممکن است جوامع متعددی در نظر گرفته بشه و هر جامعه‌ای که در یک قطعه از زمین زندگی می‌کنن حقوق مخصوص به خودشون هم داشته باشن، منابع طبیعی که در اختیار دارند مال خودشون است، در درجه اول خودشون میتونن استفاده کنن. ولی اگر جامعه اسلامی دیگری نیازمند به کالاها یا خدمات یا منابع طبیعی و مواد خام این جامعه باشد، اگر نیاز ضروری دارد جامعه دیگری، وظیفه این جامعه اسلامی است که به اونها کمک بکنه. این یک تکلیف واجب. اگر یک کشور مسلمانی مورد حمله دشمنان اسلام قرار گرفت، بر همه مسلمین واجب است که به او کمک کنند، در صورتی که خودش به تنهایی از عهده دفع خطر بر نیاد. فرض بفرمایید یک کشور اسلامی مورد حمله قرار میگیره و خودش نفت نداره و در جنگ احتیاج به نفت داره، از طرف قدرت‌ها هم تحت محاصره اقتصادی قرار میگیره و مواد نفتی لازم بهش نمیرسه. کشور اسلامی دیگری از منابع نفتی برخورداره. درسته که اون منابع ابتداءً مال همون جامعه هست و حتی مال همون شهر است. ولی موقعی که جامعه دیگری، شهر دیگری، استان دیگری نیاز مبرم به این متاع، به این کالا پیدا کرد، بر این جامعه اسلامی لازم است که به او کمک کنه. در مورد خدمات هم همینطوره. اگر یک کشور اسلامی سیل زده شد و احتیاج پیدا کرد به کارشناسانی که برند برای خانه‌سازی یا نجات مردم از سیل کمک کنند، این یه تکلیف واجبی است که باید کشورهای دیگه اینا انجام بدن. منتی هم سرشون ندارن، تکلیف خدایی است. مثل اینکه شما در خانه‌تون نشستید سالم، خانه همسایتون در معرض سیل قرار بگیرید، واجبه بر شما که کمک بکنید و همسایتون رو از سیل نجات بدید. یا دیوار منزلش، سقف منزلش فرو بریزه و بچه های زیر آوار بمونن، واجب است بر شما کمک کنید بچه های همسایه را از زیر آوار بیرون بیارید. فکر نمی کنم هیچ مسلمانی درباره این تکلیف الهی تردیدی داشته باشه. عیناً دو تا جامعه اسلامی همجوار هم همین حکم دارن. اگر یک جامعه مورد سیل‌زدگی یا زلزله‌زدگی قرار گرفت یا مورد هجوم دشمن خارجی قرار گرفت، وظیفه شرعی این جامعه هست که برای رفع نیاز ضروری اون جامعه اون چه در توان داره در طبق اخلاص بگذاره و به کمک اونها بشتن. هیچ منتی هم سر اونها نباید داشته باشه. تکلیف خداییست. پس گاهی نیازهای جوامع دیگر هم برای یک جامعه تکلیف آور است. ما اگر فرض کنید از نظر دکتر و پزشک یا تکنسیان و سایر کارشناسان امور صنعتی و کشاورزی به قدر خودکفایی داشتیم، خودمون دیگه نیازی به اینها نداشتیم و حتی به بیش از حد نیاز ما از کارشناسان صنعتی یا خدماتی برخوردار بودیم و کشور همسایه مسلمان ما یا غیر همسایه در ینگ دنیا احتیاج به پزشک داشت، واجب است بر دولت اسلامی که به کمک اون کشور بشتابه و خدمات و کالاهای مورد نیاز را در اختیار اونها قرار بده. حتی ممکن است این تکالیف گسترش پیدا کند به غیر مسلمانانی که با مسلمان ها معاهده دارند سر جنگ ندارند، بر علیه مسلمین قیام نمی کنند، اونها هم اگر مورد خطر و هجوم قرار بگیرند باز مسلمان ها همه موظفند به اونها کمک کنند. قرارداد همزیستی دارند، قرارداد عدم تعرض دارند، باید به اونها هم کمک کنند. بله، اگر کسانی مستقیما وارد جنگ با مسلمان ها باشند، اونها یه قوانین خاصی داره مال جنگ، اونها هم باید رفتارشون رفتار مسلمان ها باشون رفتار انسانی باشه، با اسراشون با مجروحینشون رفتار انسانی بشه، ولی به هر حال دیگه اونها حقوقی بر مسلمان ها ندارن. پس به طور کلی یکی از اصولی که در قوانین اقتصادی اسلام مربوط به تولید لحاظ میشه همین است که نیازمندی های جامعه باید تأمین میشه و این به صورت یک واجب کفایی بر همه مسلمان ها این تکلیف ثابت میشه تا مادامی که به قدر لازم افرادی عهده‌دار این کارها بشند و این نیازمندی ها را برطرف کنند. اگر نکنند همه مسئول. اینها واجبات نظامیه هست که باید تعیین بشه. البته یک بحث‌هایی فقها دارند درباره این که درباره واجبات نظامیه میشه اجرت گرفت یا نه. بعضی از فقها فتوا دادند که در مورد تکالیف واجب وقتی برای کسی تعین پیدا کرد حتی حق نداره اجرتش رو بگیره. پزشکی که مورد نیاز جامعه هست و اگه اون نباشه بیماری بی درمان میمونه، واجب است او این بیمار را مداوا کنه و حق گرفتن مزد هم از او نداره. البته بسیاری از فقهان فتوا دادن که نه، واجبات نظامیه لازمش این نیست که هیچ حق مزدی و باز خلاص سود مادی نداشته باشه، میتونه یک مزد عادلانه هم دریافت بکنه. این بحث های دقیق فقهیش را ما حالا کاری بهش نداریم. اجمالا میخوام عرض بکنم اونقدر این مسائل مهم هست که حتی بعضی از فقها گفتن که فتوا دادن که باید این تکالیف انجام بگیره به طور رایگان و نباید حتی در تعلیم و تربیت واجب، در بهداشت واجب، درمان واجب و چیزهای دیگری که نظام جامعه به اینها بستگی داره، اینا باید به طور رایگان تأمین بشه. خب اون وقت سوال میشه که پس اون پزشک زندگیش از کجا تأمین بشه؟ یا اون کسی که عرض کنم کالاهای ضروری را برای جامعه تأمین میکنه، اون مخارجش و هزینهش از کجا تأمین میشه؟ اون کسانی که میگن باید این وظایف و این خدمات به طور رایگان انجام بگیره، میگن اگر کسی مال شخصی داره از مال شخصی استفاده کنه، مثلا ارث پدری بهش رسیده، اگر نداره از بیت المال باید تأمین میشه. یعنی دولت باید حقوق پزشک را بپردازه، زندگیش را تأمین کنه، ولی پزشک باید مجانی برای مردم درمان کنه. یه همچه فتاوایی هم در بین فقهای ما وجود داره و اینا منطبق میشه بر همین بهداشت مجانی که امروز در دنیا مطرح شده و چیزهای از این قبیل خیلی بالاتر از بهداشت مجانی، آموزش مجانی و چیزهای دیگری. به هر حال این یک اصلی است در تولید کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه که به عنوان یک تکلیف شرعی به عهده همه مسلمین گذاشته میشه تا کسانی که میتوانند عهده‌دار بشن و انجام بدن از عهده دیگران ساقط میشه. اصطلاحا میگیم واجب کفایی. ابتداعا همه مکلفن، اما افراد به قدر کافی وقتی انجام دادن از عهده دیگران ثابت میشه. اگر انجام نداد کسی همه مسئول. در مقابلش هم چیزهایی که مضر به حال جامعه است. البته تشخیص این که چی مضر است و چی مضر نیست گاهی به عهده خود مردم گذاشته میشه، جایی که عقلشون میرسه. ما خیلی چیزها رو میفهمیم که تولیدش برای جامعه مضر. اگر فرد فردم به تنهایی نتونن بفهمن، اما یه گروه متخصص وقتی بشینن فکر کنن مشورت کنن میتونن تشخیص بدن که تولید فلان کارایی به ضرر یک جامعه هست. ولی بعضی چیزها هست که خدا تعیین فرمودی، چون میدونسته که مقدمات تشخیص مصلحت و مفسدش در اختیار همه مردم نیست و ممکن است اشتباهاتی در این زمینه رخ بده، این که خدا خودش تعیین کنه. مثلا تولید مواد الکلی، مشروبات الکلی، حالا مواد الکلی از خودم این صحیح نیست، تولید مشروبات الکلی، این در جامعه اسلامی ممنوع است. چون از نظر اسلام وجود مشروبات الکلی در جامعه خطرناک، خواه ناخواه کسانی ازش سوء استفاده خواهند کرد و این خطرهایی برای بهداشت بدنی و روانی جامعه به وجود میاره و عمدتاً بیش از هر چیز مانع از توجه انسان به خدا و سیر الالله ایجاد میکنه. این است که نوشیدن مشروبات الکلی حرام شده، تولید کردنش هم حرام است. در جامعه اسلامی کسی حق نداره مشروبات الکلی تولید کنه. یا آلات قمار، قمار در اسلام حرام، قمار بازی حرام، ایجاد تولید ابزارهای قمار هم حرام. مسلمان حق نداره ابزار قمار بسازه، چیزیست مضر به حال جامعه. وقتی خودش استعمالش حرام شد، تولید کردن ابزارهاش هم حرام و بسیاری از چیزهای دیگری که وقتی مصرفش حرام شده شارع مقدس حتی جلوی تولیدش هم را میگیره. روایتی داریم که درباره خمر 10 طایفه به جهنم میره. اگر کسی کشت گندم بکنه برای مشروب سازی، کسی خرید و فروش مشروب بکنه، دلالی کنه براش، فروشندش، خریدارش، دلالش، تولید کنندش، تا برسه به اونجایی که کسی مصرف کنه، همه اینها گناهکار است. البته حالا ممکنه وقتی کسی باغ انگوری تولید بکند و قصدش این نباشه که مشروب سازی بشه، بعدها اتفاقا مثلا شیطان برش غالب بشه و انگوریش هم را بفروشه به یک کسی که میخواد مشروبات الکلی تولید کنه، اون کار اولیش اشکال پیدا نمی‌کنه. ولی اگر به قصد این که مشروبات الکلی تولید کند باغ انگور احداث کنه، خدمه‌ای که در این باغ کار می‌کنن به همین نیت، اونها هم گناه کنند. به هر حال اسلام چیزهایی را که مضر به حال جامعه هست از ابتدا سرچشمه‌شو می‌گیره، نمیذاره تولیدش آزاد باشه، خرید و فروشش آزاد باشه، فقط مصرفش رو تحریم کنه، نمیذاره تولید بشه تا اینکه کسانی مبتلا به مصرفش بشن. البته این منع به صورت یک منع قانونی هست و ضامن اجرایش دولت هست که کیفیت نظارت دولت بر اجرای این قوانین یه مسئله دیگری است که به چه صورت باید جلوگیری بکنه، اون بحث‌های دیگری است مربوط به اختیارات دولت و کیفیت نظارت دولت در اجرای احکام اسلام. می‌دونید که در بعضی جاها حتی به حد زدن هم می‌انجامه. کسی که مشروب بخوره میارن جلوی مردم تازیانش می‌زنه. ولی خب نسبت به تولید کننده و فروشنده و خریدارش حد ندارد. گاهی ممکن است که قاضی دادگاه اسلامی تعذیری منظور بکنه، تنبیهی منظور بکنه، اما مقدار معینی که در اصل شرع تعیین شده باشه دیگه برای اونها نیست، برای مصرف کنندش هست. این های بحث های دیگری است مربوط به اختیارات دولت، اختیارات دستگاه قضایی اسلامی و کیفیت نظارت بر اجرای احکام اسلامی. درباره تولید حق این بود که در ابتدا توضیحی درباره عوامل تولید داده بودم، ولی حالا استدراک میکنم به خاطر اینکه مسائلی بر این تبیین مترتب میشه. تولید یک کالا یا تولید یک خدمت به شکل‌های مختلفی انجام می‌گیرد. در زندگی‌های ساده، در جوامعی که به طور ساده زندگی می‌کنند، نزدیک‌تر به شکل طبیعی زندگی می‌کنند، تولیدات هم ساده است. یعنی تصرفی است در مواد خامی که در طبیعت فراهم شده. ماهی است از رودخانه سیل می‌کنند، یا شکاری است از جنگل شکار می‌کنند، یا اینکه میوه‌ای است از درخت می‌چینند، یا محصولی است که از زمین خودرو هست درو می‌کنند. تولید به همین صورت‌ها انجام می‌گیرد. یعنی تصرف مستقیم انسان در طبیعت. ولی وقتی شکل زندگی پیچیده تر میشه، کیفیت تولید هم تفاوت میکنه. به عنوان مثال، یکی از مواد مصرفی ضروری برای جامعه ما نان است. تولید نان چیز خیلی ساده‌ای به نظر میرسه. گندم است، آرد میکنند و خمیر میکنند و میپزند و در اختیار مردم قرار میدن. تولید نان. اما وقتی دقت بکنیم در جامعه ما این تولید خیلی پیچیده است. یعنی نسبت به تولید ابتدایی مواد مصرفی در یک زندگی ساده خیلی فرق داره. وقتی نانوا میخواد نان تولید کنه، باید گندمش را از بازار یا از دولت بخره. ابزاری برای خرد کردن گندم به نام آسیا باید در اختیار داشته باشیم. اونم ممکن یه آسیای دولتی باشه یا یک آسیای شخصی باشه. بعد کارگری برای آرد کردن، خمیر کردن آرد باید بگیره، استخدام کنه. یه رابطه دیگری است این نانوا باید با کارگر برقرار کنه. مغازه‌ای برای نانپزی، نانوایی باید تهیه کنه. یا باید زمینشو بخره، یا باید اجاره کنه، یا از دولت بگیره. بعد ساختن تنور و دکان احتیاج به ارتباط با بنا داره. مواد خامش باید از جاهایی تهیه بشه و بالاخره تا ابزارهای نانوایی و تهیه نان، گاهی به صورت ماشین مثلا ممکنه آردش خمیر بشه یا حتی پخته هم بشه، بازی روابط دیگری با سازنده اون ماشین و تولید کنندش و اینها برقرار بشه تا سوختش. میبینید یه کار خیلی ساده که تولید نان چه روابط اجتماعی گسترده ای را ایجاب میکنه. هرقدر اجتماع روابطش پیچیده تر بشه، تمدنش بیشتر بشه، صنعتش پیشرفته تر بشه، این روابط پیچیده تر میشه. یک کار ساده میبینی صدها رابطه اجتماعی را با خودش همراه داره که همه این روابط میبایست قوانین خاص به خودش را داشته باشه. با توجه به این روابط پیچیده‌ای که در جوامع متمدن فعلی هست، عوامل تولید به چند دسته تقسیم میشه. قبلا عامل تولید فقط کار کارگر بود و ماده خامی که طبیعت فراهم می‌کرد، اما امروز از ماده خامش گرفته باید تولید دیگران باشه، کاری هم که کارگر می‌کنه باید به کمک ماشین باشه، اون وقت خود این کار هم باز یک روابط انسانی دیگری را اقتضا می‌کنه که اشاره می‌کنم. امروز عوامل تولید عبارت است از زمین به عنوان مکانی که باید کار تولیدی درش انجام بگیره، ولو اینکه از خود زمین بهره برداری نشه، زمینی که کارخانه‌ای درش احداث میشه، ولو کارخانه نمیخواد از خاک زمین استفاده کنه، ولی باید یه جایی باشه که این کارخانه درش احداث بشه. دوم، مواد خامی که باید تهیه بشه. خب مواد خام امروز در دست همه نیست، از مباحات نیست، مواد خامش هم باید با یک پولی خریده بشه، تهیه بشه. پس سرمایه ای را ایجاب می کند که این مواد خام را تهیه کنه، یا ابزار کار را، ماشینالاتی که لازم هست یا چیزهای دیگری، ابزارهای ساده‌ای که لازم هست برای این کار تولیدی باید خریده بشه. این ابزار کار از کجا باید تهیه بشه؟ در طبیعت که موجود نیست، آماده نیست، باید اینا ساخته بشه. کسانی مالک این ابزار تولید میشن، باید از اونا خریدی، سرمایه میخواد از اینا خریده بشه. حالا مالک دولت باشه، عموم مردم باشن، یا شخص باشه، به هر حال یک سرمایه در اینجا باید به کار گرفته بشه. سرمایه هم سرمایه دولتی باشه یا سرمایه شخصی باشه. دولت هم اگر بخواد یک کار تولیدی خودش انجام بده، باید یه سرمایه را به کار بیندازه. بخشی از دارایی خودش را باید اختصاص بده به اینکه مقدمات این کار تولیدی را فراهم کنه. پس به هر صورت سرمایه ای لازم است برای تولید. یکی از عوامل تولید هم میشه سرمایه. گاهی میشه ابزار کارم را جدا حساب کرد، مخصوصا در بعضی از سیستم های اقتصادی گاهی ابزار کارم جز سرمایه حساب میشه. این بستگی به نظرهای مختلف داره که اینا دو تا حساب کنیم یا یکی. چنانکه تهیه زمین هم احیانا ممکنه جز سرمایه حساب بشه، یعنی اون سر وقتی زمین آماده ای نیست برای این کار، باید پولی داده بشه، زمین خریده بشه یا اجاره بشه دست کم، تا این کارخونه درش احداث بشه، این محل تولید واحد این تولیدی درش مستقر بشه، ممکنه اونم جز سرمایه حساب بشه. این است که در کتاب‌های اقتصادی هم فردانی که آشنا هستن می‌بینن کمابیش در اینا اختلافاتی هست که عوامل تولید چیا هست. غیر از اینها نیروهای انسانی است که در اینجا به کار گرفته میشه. ممکن است در وهله اول نیروی انسانی منحصر بشه به کار فیزیکی کارگر، یعنی فعالیت بدنی که یک کارگر انجام میده روی مواد خام، تا اینکه اونها را به صورت یک کالای قابل مصرف در بیاره. ولی خب کسانی که دقت دارن میدونن که نیروی انسانی منحصر به کار بدنی و فیزیکی نیست، مخصوصا در کارهای تولیدی صنعتی احتیاج زیادی به کارهای فکری هست. طرح دادن، نقشه دادن، تدبیر کار کارگران یا اون واحد تولیدی، اداره کردن، این هم کار است. اینه که بعضی ها فقط عامل تولید را کار حساب میکنن، گاهی در کنار کار مدیریت و نیروهای علمی و صنعتی انسانی، مهارت‌های انسان راه‌ها را به حساب میارن. این هم بستگی داره به اینکه ما کار را چجور معنا کنیم. اگر کار منحصر باشه به تصرفات مادی و بدنی که انسان‌ها روی مواد خام طبیعی انجام میدن، در کنارش باید عامل دیگری را به نام نیروی علمی و صنعتی و عامل دیگری را به نام نیروی اداری انسانی در نظر گرفت. اینه که در بعضی جاها مدیریت یکی از عوامل تولید به شمار میاد و همینطور نیروهای علمی طرح دهنده که با استفاده از فرمول‌های علمی و کشفیات علمی کیفیت اجرای یک کار تولیدی را تعیین می‌کنند. این هم یکی از عوامل تولید به حساب می‌آید. بالاخره ترکیب به قول اقتصاددان‌ها ترکیب این عوامل تولید هست که یک واحد تولیدی را تشکیل می‌ده و امکان تولید کالا یا خدمتی را فراهم می‌کنه. در بعضی از مکتب‌های اقتصادی در تمام این منابع بها را فقط به کار انسان می‌دن. البته این مربوط میشه به تئوری ارزش که در جلسه قبل هم اشاره کردم. برای تولید سهم سرمایه رو در نظر نمیگیرن، سهم مدیریت را هم احیانا در نظر نمیگیرن، سهم نیروی فکری که در اونجا به کار گرفته میشه در نظر نمیگیرن، فقط تکیه میکنند روی کار کارگر که با مصرف کردن انرژی فیزیکی در تولید سهم داره و نتیجه میگیرن که ارزش کالا در مقابل مصرف این انرژی است. پس ارزش اصلی به اندازه است که این انرژی را تأمین کند و بقیهش میشه ارزش اضافی. اون وقت بحث میشه در اینکه این ارزش اضافی مال کیه. حالا به این ریزکاری های مباحث علم اقتصاد و سیستم های اقتصادی کاری نداریم. در اسلام برای همه عوامل تولید سهمی در تولید قائل است. هر آنچه مؤثر است در پیدایش یک کالا یا خدمتی سهمی در اون تولید داره و اگر سودی داره به اون عائد خواهد شد. بالاتر از همه اینها که مستقیماً در تولید سهم هستند، سهمی برای دولت در نظر گرفته شده و همون است که مسئله خمس و زکات و سایر چیزها را توجیه می‌کنیم. وقتی این محصول بیش از حد نیاز تولید کنندگان بود، نیاز خودشون را تأمین کرد، هزینه زندگیشون از این راه تأمین شد و سود خالصی باقی موند، در اون سود خالص دولت اسلامی سهیم است. یک پنجمش مال دولت، برای اینکه این دولت هست که دارای برای مردم خدمت میکنه و از همین مردمه و بودجه هایی برای خدمت به همه مردم لازم داره، باید از یه جایی تأمین بشه. این است که نه تنها خود عوامل تولید مستقیم که مستقیماً در تولید مؤثر هستند در سود تولید مؤثر شریک هستند، بلکه دولت اسلامی هم که غیر مستقیم با چندین واسطه در تولید مؤثر هست که امکانات عمومی را فراهم میکنه، بهداشت عمومی را تأمین میکنه، راهسازی میکنه و چیزهای دیگری، او هم سهیم است در این سودها. یک پنجم سود خالص مال دولت اسلامی است. یا دست کم باید زیر دولت نظر دولت اسلامی به مصارف نیازهای عمومی جامعه برسد. این تردید را به لحاظ این گفتم که در بین فقها اختلافی هست در این که خمس مال دولت اسلامی است و موارد دیگه مصرف این خمس هستند، و یا اینکه نه مال دیگران است و دولت موظف است که این خدمت را انجام بده و حقوق را به افراد برساند. یک عاملی است که باید تقسیم کنه، عامل توزیعی است در واقع، و حد اکثر در کیفیت توزیع و تعیین مقدار سهمیه هر کسی ممکنه که نظر داشته باشه و نظرش متبع باشه. اینها یک اختلافات فنی است در مسائل فقهی که باید فقها روش دقت کنند و نظرهای قاطع بیان بزنند. تأثیر عملی این نظرها در کیفیت اجرای این قوانین نداره. به هر حال دولت هست که میبایست مصارف عمومی مردم را از راه بودجه هایی که در شرع مقدس تعیین شده عهده‌دار بشه. حالا یا بگیم خود دولت مالک هست یا اینکه بگیم عامل توزیع. چه بسا بعض موارد هم فرق داشته باشه. در بعضی جاها مثلا زکات بگیم ابتداعا مال فقراست، انما الصدقات للفقراء، اما در مورد انفال، در مورد خمس، در مورد فی اینجوری نیست. میگیم فان لله خمسه و للرسول. اینم یک تفصیلی است که بعضی از فقها دادن که زکات ابتداعا مال فقرا است و دولت عامل توزیع، عامل جمع آوری و توزیع. ولی در مورد خمس نه، مال دولت اسلامی است و باید زیر نظر دولت 100% انجام بگیره، پرداخت بشه و بعد هم به مصرف برسه. به هر حال با توجه به این روابط پیچیده‌ای که در تولید کالاها هست، مسائل مختلفی مطرح میشه که دیگه جای این نیست که بگیم تولید در اسلام همیشه به صورت فردی است. نه خیلی، دولت وقتی خودش مالک هست به عنوان یک شخصیت حقوقی میتواند تولید کننده باشه. از سرمایه که مال دولت هست میتونه کارخانه تولید کنه، میتونه مزارعی تولید بکنه. این حق دولت میتونه چه میکنه رو بکنه. میتواند در تولید سهیم باشه، یعنی زمینی را به یک واحد تولیدی واگذار کنه به صورت مشارکت، مزارعه، مساقات، مزاربه، چیزهای دیگری. البته زمین را مثال زدم فقط در یه شکلش هست، ولی سرمایه هایی را به طور کلی دولت میتونه در اختیار واحدهای تولیدی بذاره به صورتهای مختلفی، گاهی هم به صورت مشارکت، گاهی به صورت مزاربه، و در مواردی که مربوط به کشاورزی هست به صورت مزارعه، مساقات و چیزهای دیگری. چنانکه اموال خراجیه هم داریم، زمین هایی هم هست که دارای خراج هست، اونم یه باب مخصوصی بود. پس دولت میتونه سهیم باشه در تولید، چنانکه در ابزار تولید ممکنه ابزار تولید را دولت تهیه کنه در اختیار کشاورز یا کارگر واحد صنعتی قرار بده و به یک سهم معینی سهیم بشه در تولید. پس چنین نیست که در اقتصاد اسلامی تولید همیشه به صورت فردی است. تولید ممکنه به صورت فردی باشه، یک شخص با سرمایه شخصی خودش که از راه کار خودش یا از راه ارث به او رسیده تأمین بکنه سرمایه را. ممکنه به صورت مشارکت باشه، گروهی شرکتی تشکیل بدن و به صورت مشارکت یه واحد تولیدی را به وجود بیارن. گاهی ممکن است مشارکت بین فرد و دولت باشه، اونم به شکل‌های مختلفی، یا مشارکت رسمی که پولی بده دولت، سرمایه‌ای بده به صورت شرکت، و یا اینکه به صورت مزاربه، مزارعه، مساقات و امثال اینها باشه، که اینها هم به معنای عام یک نوعی از مشارکت هست. و اینکه مشارکت در اصطلاح فقهی یک اصطلاح خاصی. به هر حال پس باید توجه داشته باشیم که مسئله تولید در اسلام منحصر به تولید فردی نیست. انواع مختلفی از تولید ممکنه و با توجه به سیاست اقتصادی دولت، وقتی گاهی لازم بداند دولت اسلامی میتونه یک بخشی از تولید را تقویت کنه. یه وقت ضرورت داشته باشه بخش خصوصی را تقویت کنه، یه وقت ضرورت داشته باشه بخش دولتی را تقویت کنه. اون بستگی داره به سیاست اقتصادی، اون قانون کلی نداره. مربوط میشه به شرایط خاص زمانی و مکانی که دولت باید سیاست اقتصادیش را بر اساس مصالح مقطعی و زمانی و فصلی تعیین و مشخص بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.